بری؟
ساعت 7:30 به وقت افغانستان.
دا د آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز، نوی خبری،
روز نو، سخن نو،
دنری او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
ده اثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما،
ده هوا حالات،
برنامه های خاص، زنده، مستقیم و دقیق،
سوشول، سکیگی، او سبوشی،
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
امروز یکشنبه چهارم ثور سال 1384 هجری شمسی برابر است با 24 اپریل سال 2005 میلادی. در برنامه این ساعت میزبانتان احمد چیبر با شما سلام عرض می کنم. در جریان برنامه از جنگ های شدید در زابل آگاه خواهیم شد. در رابطه با تسلیمی یک مقام ارشد طالبان می شنویم، مطالب دیگری نیز داریم. اما قبل از ارائه مطالب به استودیوی کابل رفته تازه های از اخبار این ساعت را از ندا فرحت می شنویم.
در مهمترین سرخط رویدادهای جهانی تا این ساعت از هلاکت دستکم 15 تن در نتیجه انفجار یک بمب در حومه بغداد میشنویم. از آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم 90مین سالروز آنچه ارمنیان از آن به عنوان کشتار جمعی در ساحات شرقی ترکیه امروز یاد می‌کنند و از مراسمی که در جریان آن صلاحیت‌های پاپ جدید رهبر کلیسای کاتولیک در روم رسماً به بندیکت 16 تفویض می‌شود. در مهمترین سرخط رویدادهای جهانی تا این ساعت از هلاکت دستکم 15 تن در نتیجه انفجار یک بمب در حومه بغداد میشنویم. از آمادگی‌ها برای برگزاری مراسم 90مین سالروز آنچه ارمنیان از آن به عنوان کشتار جمعی در ساحات شرقی ترکیه امروز یاد می‌کنند و از مراسمی که در جریان آن صلاحیت‌های پاپ جدید رهبر کلیسای کاتولیک در روم رسماً به بندیکت 16 تفویض می‌شود. و اما در رابطه با مسائل داخل افغانستان از پیوستن یک مقام بلندرتبه طالبان به برنامه مصالحه ملی میشنویم و از افزایش موارد سوختگی در ولایت کاپیسا در نتیجه استفاده از سیل‌های آلوده به ماده آتش‌سا. در جریان تازه‌ترین مورد خشونت در عراق دست کم 15 تن شامل 9 سرباز عراقی، یک عکاس عراقی و یک سرباز نیروهای دریایی آمریکا به هلاکت رسیدند. هلاکت این افراد و جراحات حدود 20 تن دیگر شب گذشته در نتیجه انفجار یک بمب در نزدیکی زندان ابو غریب در حومه شهر بغداد روی داده است. ارمنیان امروز مراسم 90مین سالروز آنچه را کشتار جمعی ارمنها به وسیله دولت عثمانی ترکیه می‌نامند برگزار می‌کنند. گفته می‌شود در این حادثه که در جریان و کمی بعدتر از جنگ اول جهانی روی داد، حدود 1.5 میلیون ارمنی جانهای خود را از دست دادند. انتظار می‌رود ارمنیان از سراسر جهان امروز در جاده‌های یروان پایتخت ارمنستان گرد هم آیند و با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان این کشتار سوگواری کنند. هزاران تن از افراد شنبه شب در آستانه رسیدن 90مین سالروز کشتار ارمنیان در جاده‌های یروان راهپیمایی کردند و از حکومت ترکیه خواستند آنچه را که به ارمنیان در جریان حکومت عثمانیه گذشته است رسما کشتار جمعی اعلام کنند. ترکیه این موضوع را که کشتار ارمنیان با یک برنامه از قبل تحریزی شده انجام یافته است رد کرده و هم از اینکه حادثه هلاکت این افراد در جریان جنگ اول جهانی را کشتار جمعی بخواند خودداری کرده است. ترکیه میگوید شمار افرادی که در جریان خشونت‌های جنگ اول جهانی به هلاکت رسیدند و مراتب کمتر از رقمی است که ارمنیان ادعا می‌کنند. ترکیه گفته است در جریان خشونت‌ها ملت‌گرایان ارمنی از نیروهای اشغالی روسیه حمایت کرده و در نتیجه خشونت‌های جنگ شماری از این افراد کشته شدند. انتظار می رود پاپ بندیکت 16 امروز به طور رسمی به عنوان رهبر جدید کلیسای کاتولیک در روم معرفی شود. صلاحیت‌های جدید این کشیش 78 ساله امروز در جریان مراسم در میدان سنت پیترز به وی تفویض خواهد شد، محلی که دو هفته قبل کاردینال جوزف راتسینگر که در حال حاضر به نام پاپ بندیکت 16 شناخته می شود مراسم تشییع جنازه پاپ جان پال دوم را به جا آورده بود. قرار است صدها هزار زائر مسیحی شامل 100 هزار تن از زائران آلمان محل تولد پاپ بندیکت 16 شاهد برگزاری مراسم آغاز به کار رهبر جدید کاتولیک ها باشند. و اما در رویدادهای مربوط به افغانستان، در تازه‌ترین مورد پیوستن طالبان و برنامه مصالحه ملی دولت افغانستان، یک مقام بلند رتبه رژیم سرنگون شده طالبان و مقامات دولتی این کشور تسلیم شد. مفتی حبیب الرحمن رئیس بخش جنایی وزارت داخله در زمان سلطه طالبان در ولایت خوست، جایی که تا هنوز ملیشه‌های مخالف دولت دست از فعالیت بر ضد حکومت افغانستان نکشیدند و برنامه مصالحه ملی پیوست. مفتی عبدالرحمن گفته است شمار دیگر از طالبان بلند رتبه و پایین رتبه در داخل و خارج از افغانستان نیز از برنامه مصالحه ملی و اعلام عفو از جانب دولت این کشور به خوبی استفاده خواهند کرد. و از ولایت کاپیسا خبر می‌رسد به دلیل موجودیت یک نوع ماده آتشسا در تل‌های دیزل و پترول ظرف 1.5 ماه گذشته بیشتر از 400 مورد سوختگی در این ولایت روی داده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد در نتیجه رویداد این موارد حدود 5 تن در شفاخانه ولایت کاپیسا به هلاکت رسیدند. گفته می‌شود بیشترین قربانیان این موارد سوختگی زنان و کودکان هستند. مقامات امنیتی و مسئولان ریاست صحت عامه در ولایت کاپیسا گفتند تلاش می‌کنند جلوه ورود بشکه‌های تیل به داخل کاپیسا را تا زمان دستیابی به دلایل اصلی رویداد انفجارهای سبک در زمان استفاده از این تیل‌ها بگیرند. پایان اخبار.
ساعت 7:37 دقیقه صبح. برنامه جاری تا ساعت 8:30 ادامه پیدا می کند. تا ساعت 8 ادامه پیدا می کند. تا آن وقت از درگیری در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل می شنویم.
طالبان که 3 نفر مردی و 3 نفر اعتراضی.
از پیوستن معین وزارت داخلی رژیم طالبان با دولت افغانستان خبر می شود.
ای با حکومت سنگ شده و فعلا به خوست رسیده.
همچنان از سفر و دیدارهای وزیر شهدا و معلولین افغانستان و ایران آگاه خواهیم شد. بررسی مطبوعات غرب و کابل را نیز پیشکش خواهیم کرد. با ما باشید. مطالب دیگری را نیز به سمعتان خواهیم رساند. ولی قبل از این که از وضعیت تازه سیاسی و اجتماعی افغانستان آگاه شویم، از اوضاع جوی آن با خبر می شویم. به اساس پیشگویی اداره بین المللی هواشناسی، درجه حرارت در چند شهر افغانستان به حساب درجه سانتیگرید. کابل، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابرالود. هرات، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابرالود. قندهار، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. جلال آباد، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابرالود. مزار شریف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. کندز، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، احتمال باران. فرا، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. و زرنج، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی.
یک دلار آمریکایی 49 افغانی 40 پول، یک یورو واحد پول اروپا 63 افغانی 80 پول، یک پوند استرلینگ 93 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 10000 ریال ایرانی 55 افغانی 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 825 افغانی.
در اثر یک درگیری مسلحانه میان افراد مزنون طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی ارغنداب به ولایت زابل، 5 تن از افراد مزنون طالبان کشته، 3 تن زخمی و همچنان 5 تن از نیروهای دولتی جراحت برداشتند. در رابطه به جزئیات بیشتر این درگیری از ولایت مجاور قندهار، رشتین قادری گزارش دارد.
در اثر درگیری مسلحانه میان افراد مزنون طالبان و نیروهای دولتی در ولسوالی ارغنداب به ولایت زابل 5 تن از افراد طالبان کشته و 3 تن آنها زخمی شدند. این خبر را حاجی محمد قیم ولسوالی ارغنداب تایید نموده گفت حوالی ساعت 12 شب شنبه افراد طالبان بالای دو پسته امنیتی در ولسوالی ارغنداب حمله ور شدند که در نتیجه برخورد میان افراد طالبان و ساکر دولتی تعداد از افراد طالبان کشته و زخمی و همچنان 5 تن از نیروهای دولتی زخمی شدند. ولسوالی ارغنداب در رابطه با این برخورد و تلفات ناشی از آن به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
در ولسوالی ارغنداب حوالی ساعت 12:30 شب حمله صورت گرفت. طالبان در دو پسته ما حمله نمودند. از طرف ما 5 تن زخمی شدند که حالت 4 تن آنها قابل تشویش نیست، ولی حالت 1 تن زخمی قابل تشویش است که وی هم اکنون تحت معالجه قرار دارد. و همچنان از طرف طالبان 5 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. با گفته حاجی قیم جان ولسوال ارغنداب این درگیری که از ساعت 12 شب الی 4 صبح ادامه پیدا نمود حدود 200 تن از افراد طالبان مسلح با نیروهای دولتی در این ولسوالی درگیر بودند که بعد از 4 ساعت مقابله با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدند و بالاخره مجبور به عقب نشینی و فرار از منطقه شدند. ولسوال ارغنداب در مورد عاملین این حمله گفت این حمله کار گروه طالبان است که به گفته ولسوال ارغنداب قماندانی این حمله را مولوی محمد علم یک تن از قماندانان نامدار طالبان به عهده داشت. وی در مورد گفت مولوی محمد علم باشنده ولسوالی دایچوب آن است. فعلا در پاکستان زندگی می کند. طالب است. قطعا هم مربوط گروه طالبان بود. در این اواخر از سوی طالبان مسئول حملات در ولسوالی ارغنداب تعیین شده است. قابل یاد آوری است که دو روز قبل از این واقعه نیز 4 تن از نیروهای دولتی در اثر انفجار ماین تعبیه شده در ولسوالی شینکه ولایت زابل سخت زخمی شدند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار. در گزارش از درگیری با طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل شنیدیم. از طرف دیگر سخنگوی نیروهای بین المللی بر رهبری آمریکا سیندمور دیروز در کابل تا یک نشست خبری اظهار داشت جریان دو هفته اخیر شماری از افراد طالبان که در پاکستان فعال بودند با کابل آمدند. نام برده در مورد تعداد و هویت این افراد جزئیات ارائه نکرد. در رابطه با یکجا شدن طالبان به برنامه موسوم به مصالحه ملی از پیوستن یک مقام ارشد طالبان در گزارشی از همکارم قادر حبیب میشنویم.
با سلسله پیوستن اعضای عمده طالبان به دولت افغانستان دیروز معین سابق وزارت داخله رژیم طالبان تسلیمی خود را رسما به مقامات دولتی افغان ضمن کنفرانس خبری اعلام داشت. والی ولایت خوست معراج الدین پتان روز پنجشنبه از پیوستن مفتی حبیب الرحمن به دولت افغانستان بر رادیو آزادی خبر داد.
ای با حکومت تسلیم شده و فعلا به خوست رسیده و قرار است مصاحبه مطبوعاتی هم داشته باشد.
مفتی حبیب الرحمن معین سابق وزارت داخله رژیم سقوط داده شده طالبان دیروز به خبرنگاران گفت تعداد دیگری از افراد عمده طالبان نیز در داخل و خارج از افغانستان آمادگی دارند که با استفاده از اعلام عفو دولت به زندگی عادی خود برگردند. وی که در شهر خوست صحبت میکرد گفت او در حال حاضر به خاطر به دولت برگشت است که این یک دولت منتخب و قانونی است. زمانی که از مفتی حبیب الرحمن پرسیده شد آیا قماندان عمده طالبان جلال الدین حقانی خود را تسلیم خواهد نمود، وی گفت به دلایل امنیتی در زمینه پاسخ گفته نمیتواند. ولی خوست ضمن گفتشونوده که با رادیو آزادی داشت گفت اعلام همکاری مفتی حبیب الرحمن با دولت به اساس عفوی که از جانب دولت افغانستان اعلام شده صورت گرفته است.
این تسلیمی ادامه و نمو پروسه است و این پروسه به طور یقین دوام خواهد داشت و شما در آینده قریب خبرهای بهتر را خواهید شنید.
مفتی حبیب الرحمن معین سابق وزارت داخله رژیم طالبان گفت کسانی که از گروه طالبان آماده پیوستن با دولت افغانستانند در افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی به سر میبرند. دولت افغانستان به استثنای 150 تن از اعضای ارشد طالبان که آنها را به دست داشتن در خشونت‌ها و جنایات جنگی متهم می‌داند، برای سایر اعضای این گروه اعلام عفو نموده است.
مفتی حبیب الرحمن معین وزارت داخله رژیم طالبان با دولت افغانستان پیوست.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه های هفتگی را از یاد نبرید.
برنامه دور از وطن با وطن در نیمه دوم ساعت 9:10.
در امتداد لحظه ها در ربع اخیر برنامه ساعت 11:12 ظهر.
آهنگ های فرمایشی شما همراه با جهان ورزش از ساعت 1:02.
مجله آزادی در نیمه دوم برنامه ساعت 5:06 بعد از ظهر.
و برنامه دانش بزرگی است همه روزه در ربع اخیر برنامه ساعت 3:04 بعد از ظهر به نشر می رسد.
انعکاس مسائل مربوط به افغانستان را در مطبوعات جهان در 23 اپریل از فریده انوری می شنوید.
در ارتباط با مسائل افغانستان، روزنامه نیویورک تایمز و انترنشنال هرالد تریبیون تحت عنوان دیدبان حقوق بشر امریکا را به نقض حقوق زندانی ها متهم می کند، عین موضوع را چاپ کردند. نیویورک تایمز می نویسد، یک کارشناس مستقل حقوق بشر ملل متحد نیروهای نظامی و قراردادهای نظامی امریکا را متهم به آن کرد که آنها خودسرانه و بدلخواه خود مردم را توقیف می نمایند و بعد مرتکب سوء استفاده و شکنجه آنان می گردند. در گزارشی که در این مورد به روز سه‌شنبه به نشر رسید، نیروهای امنیتی و پلیس افغان نیز در اعمال همسان مورد انتقاد قرار گرفتند. شریف بسیونی که خودش مصری است، از سوی کوفی انان سرمنشی ملل متحد در اپریل 2004 به حیث کارشناس مستقل حقوق بشر در افغانستان تعیین گردید. وی از سربازان امریکایی درخواست نمود تا با جوابگویی و گرفتن مسئولیت اعمالشان در برابر زندانی ها به سربازان اردوی افغان الگو و نمونه باشند. وی مخصوصاً نگرانیش را در مورد 8 زندانی که تحت توقیف نیروهای امریکایی در افغانستان جان دادن نشان داد و گفت در این مورد باید هرچه زودتر تحقیقات آغاز شود. تنها 2 سرباز به خاطر مرگ 2 زندانی افغان که در ماه دسامبر 2002 در پایگاه هوایی نیروهای امریکا در بگرام به این جرم متهم شناخته شده اند، گزارش های داده شده است. اما درباره هیچ یک از این 2 مورد هم تصامیم آشکارا گرفته نشده است. یک مستنطق قراردادی دفتر استخبارات امریکا CIA به نام دیوید پاسارو در ماه می به خاطر لتوکوب یک زندانی افغان که در ماه جون سال 2003 انجام داده بود محاکمه خواهد شد. و اما نیویورک تایمز در مقاله دیگری به تاریخ 23 اپریل تحت عنوان کندلیسا رایس امر داد یک زندانی جرمنی که سوهن به افغانستان فرستاده شده بود از حبس رها گردد نوشته است. یک تابع جرمنی که 5 ماه در افغانستان به حیث یک مظنون تروریست زندانی بود به امر مستقیم مشاور امنیتی امریکا خانم کندلیسا رایس رها گردید. برای اولین بار این خبر از چینل تلویزیونی NBC به نشر رسید. NBC گفت زمانی که خالد المزاری در یک سرویس مسافربری در سرحد مقدونیه سربی به روز 31 دسامبر 2003 دستگیر شد، سربی ها و مقامات امریکایی معتقد بودند که او یکی از اعضای القاعده است که در یکی از کمپ های اسامه بن لادن در افغانستان آموزش دیده است. نام المزاری نزدیک به نام یک مظنون القاعده است که امکان دارد در جمله تروریست های فعال باشد که نامش در لیست نظارت بین المللی شامل است. آقای المزاری بعد از رهایی گفت وی مشکور است که بالاخره حقیقت روشن شد و اما در مقابل وی از مقامات امریکا توقعی معذرت خواهی دارد.
در مروری بر روزنامه های غربی شنیدم که نیویورک تایمز در رابطه به شکنجه زندانیان در زندان های امریکایی در افغانستان مقاله به نشر سپرده. در مورد یک روزنامه چاپ کابل نیز سر مقاله به نشر سپرده که در جریان برنامه خواهید شنید. همچنان در ادامه برنامه اظهارات وزیر شهدا و معلولین افغانستان را که عازم ایران گردیده تقدیم می کنیم.
وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران از تحمل استفاده کنند.
همچنان خواهید شنید. این صدای رئیس جمهوری روسیه است که در رابطه با بهبود روابط با روسیه سفید اظهار نظر می کند. وزیر شهدا و معلولین افغانستان به ادامه سفر خود به ایران و دیدارها و مذاکرات چند روزش با مقامات ایرانی در شهر مشهد با مهاجرین افغان از جمله خانواده‌های شهدا و معلولین و معیوبین جنگی دیدار نموده و با بررسی مشکلات آنها و وعده‌های همکاری داده است. همچنان در رابطه با بازگشت آنها به افغانستان با مقامات ایرانی گفتگو نموده است. در رابطه با دیدار صدیق بلخی وزیر شهدا و معلولین افغانستان با افغانها در مشهد، سید احسان از این شهر گزارش دارد که با اظهارات یک تن از معلولین جنگ‌ها محمد حسین جعفری آغاز می‌شود.
من هم جزء پیکره این کشور هستم. شاید کسی باور نکند در خانواده 5 معلول وجود دارد، 10 معلول وجود دارد. من چقدر دوست دارم به کشورم باز گردم، اما اون سرپناهی که من در ایران ندارم با چه پشتوانه‌ای به افغانستان برگردم؟ بسیار اوقات معلول فراموش شده در جامعه.
خانم عزیزی مهاجر در ایران 3 برادرش را در زمان تجاوز شوروی به افغانستان از دست داده و این 3 برادر هنوز هم با عنوان شهدای گمنام یاد می شوند. اظهارات خانم عزیزی:
من خواهم یکی از آن شهدا هستم، نه یکی، هزاران سرداران بهشت. اما می ترسم فقط خراسان بگم که یکی از سرداران برادر بزرگ من بود به نام محمد ضیاء یمین که در زندان گلچن خیز در گروه 400 نفری از مجاهدین که پرتو محکوم به اعدام شدند گمنام شهید گشتن که تا این روز نمیبانید که در کجای افغانستان ناده هست. دو برادر دیگه من کمیشن جوانهای ناکامی بودن که از پیش آرزو داشتن که قلبی رو بکنن در یک جنگ از صفح جاها توسط روزا شهید میشن نمیبانید در کجای افغانستان نمیبانید. هر دوست میخورد که هیچ دست نمازش یعنی بالای فرزندی یتیمشان کشیده نشد.
در پایان محفل دیدار با مهاجرین، خانم صدیقه بلخی وزیر شهدا و معلولین افغانستان برای خانواده‌های شهدا و معلولین افغانستان قول هر نوع همکاری و خدمت را داد و همچنین بازگشت آنها از ایران به افغانستان نیز در مذاکرات خود که با مقامات ایرانی داشته چنین گفت:
من از مسئولین محترم قدر این سرزمین تقاضا کردم که یک بار دیگر وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران از تحمل استفاده کنم. خواهرانه تقاضا می کنم که آهسته تر و خصوص در خدمت خانواده های محترم شهدا و معلولین.
وزیر شهدا و معلولین افغانستان در قسمتی از بیانیه خود گفت: نزدیک به 1 میلیون معلول و معیوبین جنگی ما داریم. او با اظهار این مطلب که ما تا هنوز آمار دقیقی از شهدا و مفقودین کشور نداریم تاکید کرد، این شوروی هاست که باید آمار شهدای افغانستان را به خانواده های شهدای این کشور بدهند. شهدای گمنامی که توسط شوروی ها و حکومت های وابسته به آن به صورت گروه های دسته جمعی مفقودند.
بر رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا پایان برنامه 7 دقیقه وقت داریم، یعنی برنامه این ساعت ما ساعت 8 صبح وقت افغانستان خاتمه پیدا می کند و اکنون مروری بر روزنامه های چاپ کابل را از صفحه حساس می شنوید.
نویسنده مقاله روزنامه دولتی انیس در سر مقاله امروزش توجه به مهارسازی فساد اداری را جدی خوانده است. نویسنده مقاله نوشته است: با وجودی که دولت افغانستان در این راستا پیشرفت چندانی از خود نشان نداده و فساد اداری در تمام سطوح دولت وجود داشته است، اما مردم ما می خواهند محاکم علنی مسئولین وزارت حج و اوقاف و ترانسپورت بالای سایر افراد استفاده جو و فرصت طلب تطبیق شود. نویسنده مقاله علت رشوه‌خوری و فساد اداری را حقوق کم ماهوار مامورین دولت خوانده است. نویسنده مقاله یکی از راه‌های حل فساد اداری را تبلیغات علما و روحانیون خوانده است. علما و روحانیون می‌توانند با تبلیغاتشان از طریق مساجد و اماکن مقدس با دلایل شرعی در ریشه‌کن کردن فساد اداری سهم فعال بگیرند. نویسنده مقاله روزنامه آزاد آرمان ملی از گزارش های تخلفات نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان و از گزارش ویسونی کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل بر ضد عملکرد نیروهای امریکایی در بازداشتگاه های افغانستان انتقاد کرده و نوشته است: در این گزارش از بازداشتگاه های شخصی نیروهای امریکایی در افغانستان تذکر رفته که آنها مطابق به میل خود اشخاص را بازداشت و شکنجه می کنند. نویسنده می گوید در صورت صحت بودن این گزارش، امریکایی ها خلاف ادعای تبلیغاتیشان در مورد رعایت حقوق بشر عمل می کنند. به نوشته نویسنده، در صورت ادامه این وضع، دموکراسی در افغانستان روز تا روز کمرنگ شده و نظام حاکم نیز مشروعیت خود را از دست خواهد داد. نویسنده افزوده است، دولت باید گزارش منتشره سازمان ملل را در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان جدی گرفته و مورد بررسی قرار دهد. و نویسنده مقاله روزنامه اراده فعالیت مؤسسات خارجی را در بازسازی افغانستان انتقاد کرده و نوشته است، هر وزارتخانه افغانستان ریاست ویژه‌ای برای بازسازی دارد و باید کمک‌ها به طور مستقیم از طریق همین ادارات صورت گیرد، اما این کمک‌ها به خاطر منافع و اهداف مؤسسات خارجی از طریق خود آنها به مصرف می‌رسد. نویسنده مقاله نوشته است، مؤسسات خارجی تنها 25% پول را برای بازسازی و مصرف می رسانند.
مروری بر روزنامه‌های کابل را صفیه حساس شنیدیم. در برنامه باز هم در مورد کابل خواهید شنید در رابطه به نظافت شهر کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. راپور از ما، قضاوت از شما.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در صحبت‌های خود در قصر کرملین به روز جمعه تعهد سپردند که براوند اتحاد کشورهای خود نیروی تازه ببخشند. ملاقات هر دو رهبر قبل از نشست روز جمعه شورای عالی دولتی در امور اتحاد میان روسیه و بلاروس صورت گرفت. احتمال دارد که کمک روسیه و بلاروس سبب نارضایتی آمریکا شود که مخالف قوی رهبر خودکامه بلاروس است. ملاقات پوتین و لوکاشنکا چند ساعت پس از سبسری صورت گرفت که لوکاشنکا در مورد خانم کندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا داشت. البته خانم رایس لوکاشنکا را بر روز پنجشنبه دیکتاتور خوانده بود. فشرده گزارش خبرنگار رادیوی آزادی از مسکو را همکارم در مورد عبدالرحمن غفوری تقدیم می کند.
قبل از جلسه شورای دولتی اتحاد روسیه و بلاروس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حمایت از روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و نظامی روسیه و بلاروس گفت. ما امروز ملاقات داریم تا وضع بودجه اتحاد و مشکلات دیگر را مورد بحث قرار دهیم. من به خاطر اینکه دعوت را قبول کردید تا این مسائل را مورد بحث قرار دهیم از شما تشکر میکنم. امیدوارم این ملاقات به شکل معمول در فضای گرم و سازنده صورت گیرد. همچنان به روز جمعه لوکاشنکا در مورد روابط روسیه و بلاروس به گرمی صحبت کرده و بر ضرورت تلاش در جهت اتحاد دو کشور تأکید ورزیده گفت. در مدت کوتاهی که از ملاقات اخیر ما می گذرد، از جانب مردم ما در روسیه و بلاروس عکس العمل ها مثبت بوده است. مردم امیدوارند که ما بتوانیم در زمینه های عمده اتحاد پیشرفت کنیم و دلایل زیادی وجود دارد که در زمینه پیشرفت خواهیم کرد. بیش از 15 موضوع در فهرست شورای دولتی موجود است و به نظر من ما همه موضوعات را مورد بحث قرار داده در مورد تصمیم گرفته و برای آن راه حل پیدا میکنیم. بوریس یلتسین رئیس جمهوری قبلی روسیه با لوکاشنکا تقریبا 9 سال قبل در مورد تقویه همکاری با بلاروس معاهده امضا کرد. و سال گذشته پوتین و لوکاشنکا ماه اول سال 2006 میلادی را برای معرفی روبل روسی با عنوان پول رایج هر دو کشور معین کردند. لازم به تذکر است که این اقدام قرار بود در ماه اول سال جاری میلادی صورت گیرد. جلسه شورای عالی دولتی به روز جمعه فیصله کرد تا توافقنامه به امضا رسد که بر مبنای آن تا اخیر سال جاری باشندگان هر دو کشور باید در مورد تقاعد، صحت و مالیات برای داد حقوق مشابه داشته باشند.
مطلبی بود در رابطه با روابط روسیه و بلاروس و نگرانی آمریکا از آن.